أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. أعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبريك عرض میکنم ميلاد با سعادت مولا علي ابن موسى الرضا عليه آلاف و تحيات و سنار، و امیدوارم خدا به حق این امام کریم و رؤوف رأفت و رحمت خاصه خودش رو بر همه ملل، خصوصا ملت عزیز و قهرمان ایران اسلامی نازل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از القاب امام رضا علیه السلام عالم آل پیغمبر است. دلیل اینکه به علی ابن موسى الرضا علیه السلام این لقب داده شد این نیست که علم ایشون از سایر ائمه بیشتر است. متناسب با شرایطی که حضرت در اون قرار گرفتند و در مقابله با روشی که جریان مخالف اهل بیت در لباس خلافت برای به محاق بردن اهل بیت علیهم السلام در اون زمان اعمال میکرد، امام رضا علیه السلام یکی از پررنگترین ظهور و بروزهاشون ظهور و بروز علمی بود. اصلا این لقب عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم رو در اون زمان تو زبان حتی مخالفین بیشتر میچرخید که کسی هست از خانواده پیغمبر که خیلی دانشمند است. ببینید، مهمترین کاری که جریان باطل از زمان حیات پیامبر عظیم الشأن اسلام در یک جنبندی و تحلیل کاملا درست و دقیق پیش گرفت، حذف مرجعیت اهل بیت علیهم السلام بود. دقیقا در نقطه‌ای که خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن در سیره و گفتار رفتار و امضای خودشون در نقطه مقابلش اصرار بهش داشتن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر چی نمیدونید برید از اهل ذکر بپرسید، و راسخون فی العلم اینا هستن. این حجم زیادی از تبلیغ جایگاه مرجعیت علمی و به تبعش اجتماعی اهل بیت علیهم السلام رو خداوند متعال و پیامبر عظیم الشأن اسلام حسابی هزینه کردند تا جامعه از گمراهی که نتیجه سردرگمی بین دیدگاه‌های مختلف هست مصون بمونه. جریان مقابل اون رو خیلی خوب فهمید. متاسفانه اینجوریه دیگه، خیلی وقتا دشمن به جهت اینکه انگیزه داره برای حفظ خودش، پیشروی خودش، خیلی جدیتر ما رو میشناسه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه و نتیجه میگیره. از هر طرف که بررسی کردن دیدن کاری که خدا داره انجام میده و پیامبر رو هم مأمورش کرده که بلغ ما انزل الیک من ربک، اینه که این مرجعیت که در زمان پیامبر به مدد وحی و رسالت منحصر در شخص رسول خداست، بعد از پیامبرم منحصر بمونه در اهل بیت پیامبر. اینو باید بزنن، این مرجعیت رو بزنن. این مسیر بسیار بسیار خطرناکی بود که ما در دوره قبلی که محضر شما در همین هیئت نوران رسیدیم از زاویه تحریف پیغمبر در موردش صحبت کردیم. خود این که می شود در جامعه اسلامی پیامبر رو تحریف کرد، با توجه به این اصل که اساساً نسل حرف کسی رو میپذیره که یه اعتباری داشته باشه در این دستگاه ارزشی دیگه. هیچ وقت ما نمیریم مثلا امام رو از زبان دشمن حضرت امام تفسیرش رو بشنویم، از زبان صحابش میشنویم. اینکه یه دفعه یک عنوانی جعل میشه تحت عنوان صحابه پیامبر و برای این عنوان و ردم یک جایگاهی بزرگ قرار داده میشه که انگار حرف اینها غیر قابل انکار هست، خود این یه توطئه است دیگه. میشد خیلی فهمید که قرار اینقدر قرائت‌های مختلف از پیغمبر درست بکنن که حد اکثر قرائت امیرالمومنین علیه السلام باشه یه قرائتی بین قرائت‌ها. اون مسیر رو ما در قصه تحریف عرض کردیم. امشب می‌خوایم این ماجرا رو به برکت ویناد با سعادت امام علیه السلام با هم گفتگو کنیم که این مرجعیت، یعنی دقیقاً به معنای واقعی کلمه مرجع، محل رجوع بودن اهل بیت علیهم السلام در جامعه رو چگونه زدن و چرا، و هنوزم آثار و پیامدهاش با عرض معذرت در ما هست کم و زیاد، این مرجعیت رو زدن. مسیر به گونه طراحی شد که مثل همیشه اول آسون ترین، کم هزینه ترین، سریع الجواب ترین مسیر رو رفتن که خب قصه امیرالمومنین علیه السلام بود و کنار زدنشون از ماجرای حکومت خود این حضرت رو از دیدها دور کرد و بعد فضای روانی و ضد فرهنگی که علیهشون را افتاد تا رسید به داستان حکومت ایشون. باز دوباره بعد از حکومت ایشون ماجرای امام حسن علیه السلام، در ماجرای سیدالشهدا علیه السلام انگار دشمن به خاطر همون حماقتی که معمولا درش هست این خطای بزرگ رو کرد. فکر کرد همیشه آسون ترین راه بهترین راه هم است، میکشیم تمام میشه. فقط قبلش دستگاه جعل حدیث و فقاهت انحرافی این پایه رو برای مردم ساخته بود که پیامبر فرموده هر کس بعد از من به حکومت برسه مطلقا این خلیفه منه و اطاعتش واجبه و هر کس در مقابل خلفای من بایسته این باید یا سر جاش بنشونیدش یا بکشیدش. حالا این میشه کبرای قیاس. کی الان خلیفه است؟ یزید. کی هست چی کار داریم؟ مطلق بوده دیگه، گفت هر کسی هر جوری رسید و هر کی بود. کی الان تمرد بکنه از بیعتش؟ حسین ابن علی. ما باید چه کار کنیم؟ یا باید نصیحتش کنیم بشینه در جای خودش و تمکین کنه، یا اینکه باید اگر خروج کرد بر خلیفه بکشیمش. این فضا بود دیگه. اما راحت ترین کار، خب یه انفجار نوری در 61 هجری قمری در تاریکی گودال قتلگاه با شهادت امام حسین علیه السلام ایجاد شد. این وحشت رو ایجاد کرد، سطح هوشیاری جامعه رو خیلی برد بالا. لذا شما از آثار و تبعات این حماقت دشمن و این رشادت خودی که در قتلگاه دیده شد این رو دیدید که تا الان از 61 هجری قمری تا الان هیچ دستگاه حکومتی نتوانست بستر افکار عمومی رو به گونه آماده کنه که بتونه علیه اهل بیت شمشیر بکشه. دیگه بعد امام حسین علیه السلام همه مسموم شدن با کلی فریبکاری و ریاکاری تحت اون که بیمار شد از دنیا رفت و نمیدونم چه شد، دیگه نتونستن اون آسون ترین و نزدیک ترین راه رو برن که قتل به سیف بود. دوباره تو این داستان سعی کردن مسیر رو به سمتی برن که اهل بیت دیگه خب حس بشن. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا مسیر رو کاملا برگردون. دوباره تو اختلاف بین امویون و عباسیون و سرکار اومدن اونها، امام باقر و امام صادق علیه السلام دوباره رو دست خورد دستگاه خلافت. به امام کاظم علیه السلام رسید، دید دوباره نمیشه، باید حتما دور بشه از دسترس شیعیان، تبعید و زندان و سیاهچال. دوباره مسیر امام صادق علیه السلام از روش دیگری گسترش پیدا کرد. به امام رضا علیه السلام که رسیدن دیدن چه بد کرد، میکشیم منتشر میشه، حبس میکنیم منتشر میشه. به خیال خودشون رسید که خب امام رضا رو ما میتونیم در پوششی دروغین از اکرام و اعزاز و اجلال که بگیم آقا ایشون دعوت کردیم به مرو، اصلا حکومت رو تقدیمشون بکنیم و اگر نپذیرفت که نمیپذیره ولایت عهدی رو به ایشون بدیم. با یه تیر دو نشون زدن، اولا امام رضا علیه السلام آوردن در محیط خودشون قابل کنترل، و بعدم این که این فریب رو به بدنه متوسط به پایین محبان اهل بیت و جامعه اسلامی دادن که آقا این حکومت اهل بیت رو خیلی احترام و اکرام کرد. حضرت هم از این فرصت دوباره استفاده کرد، از این تهدید یه فرصتی ساخت دیگه. اونا خواستن به بهانه اینکه علم رو خیلی ارزش قائلن و باید مرکز حکومت اسلامی محل تردد اصحاب دانش و نخبگان علمی باشه، اینقدر ببرن بیارن تا بالاخره یه جا به خیال خودشون امام رضا علیه السلام رو مغلوب بکنن در این فضا. حضرت هم از این تهدید بهترین فرصت استفاده کرد، به جای اینکه به اقصا نقاط جهان بره تبلیغ بکنه، اقصا نقاط جهان رو آوردن در محضرشون. یکی از گنجینه ها و تراث ارزشمندی که برای مامون مناظرات امام رضا علیه السلامه و تولیدات علمی و خروجی های علمی که ارائه کرد، از طبش بگیرید تا مباحث خیلی اصیل توحیدی و اعتقادی. دوباره رو دست خوردن دیگه و الان نباید امام رضا علیه السلام میکشتن، به شهادت بیرسوندن، میذاشتن همجور به مرگ طبیعی میرفت، خطری انگار نداشت داشت. قرار از این که این عالم بودن امام رضا علیه السلام مال این نگاه بود، طراحی ها به سمتی میرفت که انگار بخوان بگن آقا خیلی هم خبری نیست. حالا معلوم شد که همه خبرها اینجاست، هر کسی آمد هم مجاب شد، هم محکوم شد، هم خواست و نخواسته مبلغ امام رضا علیه السلام شد در فرقه خودش، در مصر خودش، در عصر خودش. این مسئله اوله. بنابراین این لقب حاصل طبیعی ورود امام رضا علیه السلام به صحنه این تقابل بود، صحنه تقابل خیلی دقیقی که برای حذف این جایگاه و گرفتنش از اهل بیت علیهم السلام. مسئله مرجعیت اهل بیت علیهم السلام دغدغه اصلی است خلاصه در میلاد امام رضا علیه السلام برای ما. ببینید این سیاست یه جاهایی جواب داد. قبلا من در همین محفل نورانی عرض کردم در منابع فقه شیعه در فاصله امام حسن علیه السلام تا شهادت امام حسین علیه السلام ما حتی یک حدیث فقهی از امام حسین علیه السلام نداریم. خود جای فکر داره دیگه. یعنی شیعیان مسلمین با وجود سید الشهدا علیه السلام مسائل شرعیشون رو به کی مراجعه میکردن؟ پس از کی میپرسیدن که ما هم یک حدیث فقهی از امام حسین علیه السلام تو این فاصله نداریم؟ یعنی تلاش برای این که اهل بیت علیهم السلام حالا جایگاه حاکمیت که گرفته شد جایگاه مرجع علمی مردم هم نداشته باشن، حداقل در حد به قول امروزی ها مسئله گو، چقدر تلاش مهمه. از این جهت اهمیت داره که این میتونه تا قیامت تکرار بشه. وقتی در مورد اهل بیت علیهم السلام که اصل مصداق اتم راسخونه فی العلم و اهل الذکر و اینا هستن تونسته جواب بده، قاعدتا در مورد شاگردانشون که فقها و مراجع و غیره هستن میتونه تکرار بشه. و اگر اون روز اینقدر حساس بودن و اینقدر همت کردن که این مرجعیت رو بگیرن در نظر مردم از اهل بیت، قاعدتا امروز هم اگر روی این مسیر حرکت بکنن معلومه خبرایی است پشت پرده. این مرجعیت باید گرفته بشه. اصلا این نبوده که اینا میخواستن فقط مثلا دانشمندان مختلف بیان، چون من تو زحمات محققین گاهی میخونم اذیت میشم که مثلا مروان خیلی علم دوست بود، از این دروغ قشنگتر و شیکتر شما خواهد. خیلی دانش دوست بود، خودش هم خب صاحب دانش بود، چون اینجوری بود خب اینجوری بود دیگه، دلش می‌خواست که دانشمندان در دربارش رفت آمد کنن، در رو باز کرد و همه میومدن از مسیحی و یهودی و چه و چه. این نبود اصلا. اینا خیال میکردن از این منظر میتونن تفوق بر امام رضا علیه السلام رو رقم بزنند. خب نتونستن و نمیتونستن. این مرجعیت خیلی مسئله عجیبی است که غفلت شد. در بدنه جامعه هم جلوه امام رضا علیه السلام آرام آرام رفت به سمت یک برداشت های سطحی تقدس یافته. خواهش میکنم خیلی لازم نیست این حرفا رو پخش کنم. یک برداشت های سطحی تقدس یافته در مورد امام رضا مثل یک ژلی رو فکر و روح ما رو گرفت که امام رضا علیه السلام الان برای خیلی‌ها یعنی مرکز شفا، التماس کنیم کنکور یه جوری قبول بشیم، خونه نداریم صاحب مسکن بشیم، مثلا ازدواج بخوایم بکنیم کسی ما زن نمیده بریم آموزه کاریش بکنیم، حل مشکلات این شکلی دیگه. اینا هم احترام داره ها، یا تنزل یافته تر از این که مثلا وقتی میخوایم امام رضا رو تو دنیا در ایام ولادتش معرفی کنیم، مثلا گروه های رو اعزام بکنیم بر داخل و خارج که مثلا فرض کنید یه تیکه پارچه سبز و یه دونه نمک و یه بسته نبات امام رضا رو بدیم و بگیم این شد امام رضا، پرچم ببریم. همه اینا مقدس، متبرک، قطعا ارزشمندن، اما این واقعا سقف شناخت ما و ارتباط ما با امام رضا است؟ یعنی اون سیاست که با طراحی و جدیت تلاش میکرد به زحمت اهل بیت رو از این نقطه رجوع فاصله بده موفق نمیشد، امروز ما خودمون موفق شدیم توش. تو توده مردم که قصه روشنه دیگه، الان تیکه های فرش حرم مثلا که واقعا متبرکه دیگه، بالاخره زائر ماموزه وقتی میاد تیکه میشه، بعد تابلو میشه، بعد مثلا به مردم داده میشه، اینا خیلی رواج پیدا میکنه. اما ما دلمون لک زد یک بار در دوران مسئولیت عزیزان متعدد از متوفا و زندش که بابا حرم امامزاده علیه السلام بشه قطب تمدن اسلامی، دانشمندان اینجا رفت آمد بکنن، از اینجا مباحث جدی منتشر بشه. نیست. شما دائما در توسعه خدمات امامزاده علیه السلام به خدمات بی ارتباط یا کم ارتباط به امام رضا دامن زدید. مهمون سراش بیشتر غذا بده، مثلا برای زائر جا درست کنیم که واقعا همش خدمات عالیه ها، اما این همه مقدماتی بود که اتفاقی بیفته نیفتاد. یعنی اون قدری که دشمن اقرار میکرد وقتی میخواست در زمان حیات امام رضا علیه السلام ایشونو اسم ببره، میگفت عالم خاندان پیامبر، ما انقدر هم نشدیم که وجه علمیت امام رضا علیه السلام اونم در طراز انحصاری شناخته بشه، معرفی بشه، قدرم نشده. گیر قصه بنابراین در مرجعیت اهل بیت علیه السلام. این مرجعیت اجتماعی به نظر بنده ناچیز میرسه که الا ولابد مقدمه بی بدیلش مرجعیت علمیه. باید محل رجوع از نظر پرسش، دانش، تحقیق، روشن شدن اذهان اهل بیت علیه السلام بشن. این ظرفیت رو خدا در این حق جمع کرده. حضرت صادق علیه السلام فرمود شرقا او غربا لن تجدو علما صحیحا نافعا الا شیئا من عندنا اهل البیت. شرق رو برید زیر و رو کنید، غرب رو زیر و رو کنید، ابدا امکان نداره علم مفید صحیحی پیدا کنید مگر چیزی از نزد ما اهل بیت، از اهل بیت. از اون طرف هر چی بررسی میکنم اینم از شخص امیرالمومنین علیه السلام تا آخرین امام، همه دارن تلاش میکنن به ما بفهمونن شرط اساسی، مقدمه اصلی برای سعادت، پیشرفت، تعالی، نجات، علم اولا. و همه این علم هم بدون کماکاس انحصارا در اختیار ما اهل بیت. تمام تلاششون دارن میکنن این رو به ما حالی میکنن و ما همه تلاش رو میکنیم که اهل بیت رو یه جور دیگه بشناسیم. فضای علمی نه. خود مولا علی علیه السلام در این نهج البلاغه مهجور شبی دست کمیل رضوان الله علیه رو میگیرن از مسجد کوفه بیرون میبرن. وقتی عرض میکنم مسجد کوفه، پس معلوم شه دوران قربت ظاهری امام نبوده که تو مدینه مثلا یک کشاورزی بوده، یک گوشهی بوده، حاکم جامعه بوده. و مسجد کوفه هم که میگم یعنی مرکز حکومت علی علیه السلام که جمعیتی به او اقتدا میکردن و پای سخنرانیاش میشستن. میگه شبونه حضرت دستمو گرفت از مسجد بیرون برد، از شهر کوفه بیرون برد، نزدیک قبرستان کوفه ایستادیم، آه خیلی پردردی کشید، تنفس سعدا، خیلی آه سوزانی کشید حضرت. بعد شروع کرد به فرمایش کردن. همین سوروسات مقدمش معلوم میشه حضرت مهمترین حرفشو میخواد بزنه، خیلی هم نگرانه که به نااهل نگفته باشه. بعد کمیل دستشو میگیره، قرارم نمیذاره که وقت تو راه حواسش نباشه کسی با خودش بیاره، دست کمیل رو میگیره میبره تو بیابون تو تاریکی بیرون از شهر که قاعدتا اون ساعت دیگه ساعت خواب مردم بوده دیگه بعد از عشا. بعد آه میکشه در جایی که هیچ کدوم از نمادهای مثلا شهادت حضرت زهرا و قبر پیامبر عزیز اونام که نیست. بعد به نظر شما در مورد چی میخواسته اونجا صحبت کنه؟ در مورد اینکه چرا حق منو در مثلا سقیفه خوردن؟ در اینکه چرا همسر منو کشتن؟ چرا خانه من رو اونجوری کردن؟ چرا هجوم آوردن؟ چرا؟ نه، حضرت در مورد علم میخوان باش حرف بزن. بعد باش شرط میکنن، حرفایی که امشب بگم پیش خودت بمونا، نری به دیگران نقل بکنی به این راحتی. فحفظ عنی ما اقول لک، هر چی بهت میگم امشب خوب نگه دار. آقای کمیل چی بوده؟ یا کمیل الناس ثلاثه، مردم سه دسته بیشتر نیستن. یک فعالمون ربانیون، یا عالم ربانیان، و متعلمون علی سبیل نجاح، یا در مسیر نجات مشغول علم آموزی هستن. بقیه مردم هر کی میخوان باشن همه جون رعا، پشه های سرگردانن. اول کلیات میگن بعد این رو تطبیق میدن. خب علم علما برترینن، شاگردان علمای ربانی گروه دومن، بقیه هم ول معطلن. بعد شروع میکنن اینو مستند میکنن به اینکه آخه هیچ ارزشی بالاتر از علم نیست. برای اینکه این ارزش رو و برتری و افضلیتش رو خوب جا بندازن با خیره کننده ترین چیز دنیا که مال مقایسش میکنن. کمیل العلم خیر من المال، علم از ثروت بهتره به 5-6 دلیل. العلم یحرسک و انت تحرس المال، علم هرچی بیشتر بشه بهتر تو رو حراست میکنه از خطا، اما مال تو باید وایسی نگهبانی بدی. همینجوری شروع میکنن، علم با زکات با نشرش بیشتر میشه، اما مال با بخشیدن و خرج کردن کم میشه. تا هلک خزان العلم و هم احیا، کسانی که در جمع‌آوری مال تو این دنیا تلاش میکنن ولو جسمن زنده باشن مردگانن، اما العلماء و باقون ما بقیت دهر، عالمان تا دنیا دنیاست و روزگار برقرار زندن ولو اون که جسمشون هزاران سال باشه، از دنیا رفته باشه و زیر خاک باشه. ارزش علمو میگن، قبلش هم ارزش عالمو میگن. بعد بگه به اینجا رسید، حضرت از اون آه سوزناک رونمایی کرد که اینجا که ارزش علم بر مال رو فهمود، فهمد که کمیل میگه که حضرت اشاره به سینه مبارکش میکرد و میفرمود ها انها خنال علما جما، اینجا دریای علم است، حیف یک نفر لایق پیدا نکردم که این علوم رو بهش بده. طورم با اما اگر و شاید و بشه و نشه دست تو احتیاطی گرفتم آوردم تو بیابون تو تاریکی در گوشت یه چیزی بگم و تازه چقدر بتونم بگم. علم اینجاست آقای کمیل، ظرفیتی نمیبینم که این علمو بهش بدم. بنابراین مسئله اولا هر اتفاقی قرار در هر حوزه بیفته، شما میخواید رئیس جمهور انتخاب کنید، اول باید به دانشش بپردازید. واقعا چقدر شایستگی علمی برای این کار داره. مولا علی علیه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به شقشقی است، وقتی سه خلیفه قبل از خودشون رو بدون اسم بردن و در چارچوب کاملا مراعات جوانب وحدت جامعه نقد میکنن، خلیفه اول از این موضع نقد میکنن که خودش بارها اقرار کرد علم این کار را ندارد، در حالی که یقین داشت این علم فقط در اختیار من است، در اختیار من است. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرخا ينحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، او میدونست که نسبت من با حکومت مثل محور آسیاب به آسیابه که این سنگ دور محور باید بچرخه، من محور بودم، سیل علوم از دامن کوهسار من به بشریت جاری میشه و هیچ مرغ بلند پرواز اندیشهی به بلندای من نخواهد رسید. میدونست، نقدش از این موضوع است که اون که میدونست این کار نیست، از ذره علمی چرا لباس خلافت رو برتن کرد؟ لقد تقمسها فلانون. مسئله علم است. این رو دشمن فهمید که علم رو که نمیتونه از اهل بیت بگیره، اما جایگاه رجوع مردم به اونها رو به واسطه این علم بی نظیر انحصاری میتونه بزنه، این رو میتونه بزنه. حالا تازه معلوم میشه برای بنده ناچیز محقق که چرا اهل بیت علیهم السلام در این شرایط اصرار داشتن اصلا شگفت انگیز از علمشون رونمایی کنن یه جاهایی و حتی ادعا کنن. اگر کسی این مقدمات درک نکنه، گاهی ممکن تو خلوتش کم شک کنه که حضرت یه مقدار تعریف از خود میکنه، یه مقدار ناجور نیست. بارها علی علیه السلام در این نهج البلاغه متناظر با تحدی قرآن برای خودش تحدی میکنه. خدا در قرآن چند بار تحدی کرده؟ مگه نمیدین این قرآن مال، نمیگید مال این پیغمبر است؟ راست بگید یه سوره هم شما بیارید. امیرالمومنین علیه السلام میشینن و در ادبیاتی فوق العاده بلیغ و اعجاب آور علم خودشون رو میکنن، ادعاهایی میکنن که ببین کی جرأت داره همچین ادعایی بکنه. خیلی زیباست. چرا هی میخوان به ما این حقیقت رو گوشزد بکنن که آقا لیاقت در همه منصبها و همه این چارچوبها منوط و متوقف و مشروط به علمه، این علم هیچ جا نیست جز اینجا، هیچ جا نیست جز در اختیار ما. این اتفاق اگر اون روز فقط بر سر یک قدرت موقت ریاست جامعه بود، اما رسوباتش امروز به جای رسیده که شیعه اهل بیت علیهم السلام دورترین چیز و مفهومی که با شنیدن اسم اهل بیت به ذهنش میرسه علمیتشونه. غیر از اینه که ما عرایز این چند دقیقه گذشته منو فراموش کنید. اگه من میشستم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میگم امام حسین علیه السلام چی به ذهنتون میاد؟ کربلا، آتش، مظلومیت؟ نه، شجاعت، غیرت، اینا میمد، علم نمیمد. وقتی میگم امام کاظم علیه السلام چی به ذهنتون؟ مظلومیت، غربت، دوری از خانواده، سیاه چال. وقتی میگم امام سجاد، دعا، گریه، ذکر، نماز، عبادت. اصلا علم نمیاد. آیا اون سیاست موفق بوده یا نه؟ نتیجهش چی میشه؟ اگه خواستیم به نتیجهش فکر کنین، من چون میترسم صریح بگم از این ور میگم، اونی که دست کمیل رو گرفته برده تو بیابون، آه کشیده که اینو حساس کنه و بعد مقدمات رو گفته که بعدها گیج نشه و ببینه مستند مقدمات بود، برتری علم بر مال، برتری عالم بر خزان الاموال، و بعد تطبیق داده گفته فقط اینجاست. اونی که گفت برای کمیل گفته، دو تا باور رو ازش مطالبه کرده. یک، لااقل آقای کمیل تو دیگه باور کن که هیچ چیزی که مربوط به سعادت بشر باشد نیست مگر علمش رو ما داریم. شما وقتی ما رو دارید چرا معطلید رو زمین گیر کردید؟ شما وقتی ما رو دارید چرا نمیتونید درست زندگی کنید؟ اولیش اینه که این باور با همه سختیش نسبت به باور دوم باز خیلی آسونه. دومیش اینه که برای سعادت بشر جز در درگاه ما اهل بیت هیچ جای دیگری هیچ خبری نیست. دیدی؟ برای همین کملو یواشه که برده تو تاریکی، چون تحمل این حرف دیگه خیلی سخته، خیلی سخته. من بگم آقا شرق و غرب رو حضرت داره نفی میکنه، میگه شما کجا دارین میرین آخه؟ هر جا برید اینجاست، علم اینجاست. به اون شاگرد خواستی که بالاخره بعد دو سال شاگردی امام صادق علیه السلام رفت برای خودش مکتب در مقابل امام صادق علیه السلام زد، حضرت تو گذر دیدنش خیلی گرد و خاک کرده بود. فهمیدن چی داری میگی؟ شرقا او غربا العلم ها هنا، شرق بری غرب بری چی گیرت نمیاد، بعد بیه پیش ما. دو تا باوره که از ما انقدر دور شده در دانشگاه امام صادق علیه السلام من نمیتونم به راحتی اینو مثلا تصریح بکنم، که یکیش اینه که باور کنه امامای ما هم دارن و خیلی ما خالی نیست دستمون، برگردید. دومیش اینه باور کن که غیر از اهل بیت هیچ کس هیچ چیز ندارد. اصلا نمیشه بدون این باور به سمت تمدن نوین اسلامی رفت، نمیشه. ولی اصل باورش حتی قابل مناقشه و گفتگو هست. کرسی ها زد اندیشه میذاریم سر این که آقا نکنه اصلا ما سر کاریم، این ور اون ور دنبال یه چیزی میگردیم که اصلا نیست و منشأ اصلی منحصرش اینجاست. سر اینو میتونیم بشینیم بحث بکنیم. بعد وقتی ما پیش فرضمون خلاف این نگاه باشه، روایت پیغمبر رو هم خود به خود بدون هیچ غرض سویی غلط تعویل میکنیم، میگیم آقا پس این که پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین پس چی؟ معلوم شه در چین علم هست دیگه. بعد شما که خودتون استاد بلاغت و معانی و بیان هستی میگه عزیزم چی داری از این حدیث در میاری؟ این ولو بالسین قید مشقت اطلب العلم، یعنی انقدر طلب علم ارزش داره هر مشقتی رو براش بخر، نه اینکه برو چین علم یاد بگیر. هر سختی لازمه که دانش رو بیاموزی باید بیاموزی، ولی اون که در اون روزگار بخوای فاصله مدینه تا چین رو بری، دانش انقدر مهمه که تو هر تلاشی براش لازمه بکنی بکنی. بعد با اینا کج میفهم میگیم ببین خودش گفته چین، همین از چینی ها یاد بگیری. یعنی میرسیم به فهم روایت کلن همه قواعد ادبی رو فراموش میکنیم. این دو تا باوریست که اونا روز اول دیدن در جامعه به برکت قرآن کریم و فشار قشنگ تبلیغی و تبیینی که پیامبر ایجاد کرد که انحصار در اهل بیت، اگر این انحصار باورش همچنان بمونه که اینا همیشه سرشون بی کلاه، این انحصار اول زدن که البته اهل بیت هم فرمایشات خوبی دارن، اما این هم یکی در کنار فلانی، این هم در کنار فلانی، بعد اومدن اصلا اهل بیت رو از این مدار خارج کردن که اصلا کی گفت اهل بیت محل رجوع علمی هم میتوانند باشن. بازگشت به این حقیقت ناب به نظر بنده ناچیز میرسه که یکی از مهمترین مبادی و مقدمات اصلا حرف از تمدن اسلامی است. چون نمیتونید با گدایی و التقاط چیزی بسازید اسمش هم بذارید تمدن اسلامی، مثل اینکه کالای ایرانی معرفی میکنی بعد بین 95% مثلا کلن مال غیر ایرانه، اینکه نمیتونی بگی ایرانی که ما زمان طاغوت هم ده همش مونتاژ بود، گفتیم ماشین ایرانی، اینا هم تشکیلات ایرانی، چهار تا پیچو با هم وصل میکردیم، نمیشه. اصالت یک تمدن به دانششه، دانشش هم باید ریشه فقط در منابع خودش و اندیشه خودش داشته باشه. وقت من داره تمام میشه و این بحث به نظرم خیلی بحث دقیقی است که مجالش نمیدونم چجوری تشخیص رهبر انقلاب بوده که انگار مجالش ولو به اقلی تو جامعه ما ایجاد شده. بنده کسی نیستم بخوام ارزیابی کنم یا ارزش گذاری کنم فرمایشات بزرگان رو، اما به اندازه فهم ناچیزم معتقدم مهمترین فرمایش رهبر انقلاب در عمر بیش از 80 سالش فرمایشاتی است که در 13 رجب، همین آخرین 13 رجب با خبرگان داشت. ایشونجا فرمود تمام ارزش‌های اسلامی و مفاهیم دینی باید رو زمین پیاده بشن و این شدنی است و فقط هم از راه منابع خود دین می‌شود این کارو کرد. خیلی حرف بزرگه، یک صدی رو میشکنه، اگرچه من هنوز ندیدم دو تا مقاله حتی در استقبال از این نگاه عمیق تمدنی، دو تا دونه مقاله شما دیدین که کسی بیاد تو این فضا حرفو باز کنه برای جامعه علمی ما. بعد آقا خیلی شفاف مثال میزنن هم از گذشته هم از حال، فرمان حضرت امام مفهومی مثل ایثار رو که ما همش تو کتاب ها و منبر رو میگفتیم آورد پایین، عملیاتی که شد دفاع مقدس. در زمان ما این کمک مؤمنانه، مواسات که اینقدر میگفتیم و سخنرانی میکردی اومد روزه میشد کمک مؤمنانه، مردم چشیدن این ارزش و فضای فضیلت رو. بعد اونجا ایشون استفاده میکنه از این نمونه، میگه کل مفاهیم اسلامی، ارزش ها و غیر ارزش ها کامل باید تحقق پیدا کنه در فضای عینیت، این شدنیست و فقط هم از راه منابع دینی شدنیست. بعد برگردیم به علم خودمون. من آخرین عرضم یک جمله است از ایشون 40-50 سالگیش، یعنی سال 59 رهبر معظم انقلاب، اوائل انقلاب در کنگره نهج البلاغه فرمایشات فوق العاده‌ای دارن که با عرض تأسف بعد از 40 سال، سال 98 دفترشون کتابشو چاپ کرده، آثار صادق هدایت، اینو گل رو گل چاپ میشه. اینجا فرمایشات ناب یک آدم تمدن فهم 40-50 سال حبس بوده، حالا و ترس و لرز مثلا چاپ. ما اینو قدیم پیدا کردیم و توی یکی از چاپهای نهج البلاغه خودمون در نهضت جهان نهج بخونی، عمدن پشت جلد من گفتم ثبت شده. این فقط به درد نخبگان میخوره، یعنی اصلا تو عموم مردم قابل فهم نیست، هیچ اشکالی هم نداره. زمان در جمع شما عرضم با این تمام میکنم که آقا ما وجه علمیت اهل بیت علیهم السلام رو جدی نگرفتیم. این وجه دو تا حداقل باور توش هست: یک، همه چیز دارند، دو، غیر از اینا هیچ کس هیچ چیز ندارد. بعد ببینید عدم پذیرش یا توجه به این باور چه بدبختی های رو از نخبگان خوب بر سر این دین و متدینین آورده و همچنان میاره. شاید من و شما یکیشون باشیم. حضرت آقا در اون کنگره این گونه میفرمین: اولا این کتاب نهج البلاغه یک کتاب دست اول اسلامی است، با اینکه این کتاب اول قرن پنجم نوشته شده. اولا این کتاب نهج البلاغه یک کتاب دست اول اسلامی است و در این شرایط تاریخی که با صدر اسلام تقریبا 1400 سال فاصله داریم، منابع دست اول و اصیل اهمیت ویژه‌ای دارن. چرا؟ خودشون میفرمان چرا که با طول زمان، خیلی زیر این جمله تو ذهنتون خط بکشید، چرا که با طول زمان میل به تأویل و برداشت‌های تأویل گونه افزایش پیدا میکنه. دستون به امام نمیرسه، دستون به پیامبر نمیرسه، سعی میکنیم خودمون تلاش ذهنی بکنیم ببینیم اینجا منظور دین چی بود، اینجا نظر دین چی هست. اینجا چرا که با طول زمان میل به تأویل و برداشت‌های تأویل گونه افزایش پیدا می‌کند و این یکی از آفات تفکرات الهی است. ادامهش خود این بحث رو شرح داده. وقتی زمان از منبع جوشش دین قدری فاصله پیدا می‌کند، ذهن‌ها، خلاقیت‌ها، ابتکارات و جوشش‌های درونی انسان‌های هوشمند آنها را به استنباط‌هایی که بیشتر متکی به سلیقه‌هاست سوق می‌دهد و همین امر به صورت نامرئی ادیان را منحرف می‌کند. اجتهاد می‌کنیم اما حواسمون نیست که داریم، یه وقتی هم خدای نکرده انحراف نامرئی هم است. چرا کنیم دستمون که به امام معصوم نمیرسه؟ این برداشت ها یه وقتی هم میبینی کلن مسیر رو کج میکنه، دور میشیم. خب چی کار باید کرد؟ عجب مردیست این فرمایشات مال چند سالگی این آغاز، تو اوج بگیر و ببند و کار و فعالیت، مسئله به این ظریفی رو که هیچ کس ندیده دیده. آثار عواقب خطرناکش هم به راحتی در خلاصه ترین و شفاف ترین بیان تبیین فرموده، بعد راهکار هم داده. دیگه چی میخواید؟ پشت این کتاب به این کوچولو چاپ شده. اگر ما بتوانیم متون صدر اسلام را احیا کنیم، باز نهضت بازگشت به منابع اصیل. قرآن هم دیگه بین ما نیست. قرآن کتاب استخاره شد، نه کتاب علمی. اگر ما بتوانیم متون صدر اسلام را احیا کنیم، کمک زیادی به ایجاد یک محور اصلی برای این اجتهادها کرده ایم. نهج البلاغه را از این دیدگاه نگاه کنیم. نهج البلاغه با این دیدگاه هرگز با کتاب حدیث فلان صحابی یا تابعی که 50 سال، 60 سال، 100 سال و یا 140 سال بعد از هجرت بوده قابل مقایسه نیست. این عددان با دقتیشون گفته که دیگه رو منبر نمیتونم بگم. تمام فرقه هایی که آمدن پشت سرم کتاب اصلا قابل مقایسه نیست. اگه میخواید این اجتهاد ها به انحراف دین کشیده نشه، نهج البلاغه رو احیا کنید، کتب اصیل صدر اسلام رو احیا کنید، کتابی که جز خالص فرمایشات مولا علی علیه السلام توش چیزی نیست. علمیت چقدر مورد غفلته، که هنوز من طلبم نمیتونم تو خلوت خودم با این دوتا جمله کنار بیام که همه چیزی که بشر از نظر مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی تو همه مقولات نیاز داره قطعا دست اهل بیت. دو، قطعا دست غیر اهل بیت هیچی نیست. جزو مصرحات و آیات روایت رو نمیتونم بپذیرم. نمیتونم. امام رضا علیه السلام باید در جامعه ما حرمش بشه قطب تمدن سازی. شخصیتش دوباره باید برگرده به عالم آل پیامبر. مرجعیت علمی تو مسائل کلان و خرد اجتماعی. خدا رو تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، هرچه بر عمر ما می افزایی بر عمق ما نیز بیفزا. صلوات بفرست.